چشخور رایی که اول برنامه گفتم چند بار به من زده شد، از اون چشخور را زدم، گفتن سوالو درست بخون لطفا. چشم. برخی از پسرها بدون اینکه خودشون تلاش کنن چششون به کمک پدراشونه. اینجور پسرها اگر به جایی هم نرسن پدرشون رو مقصر میدونن. به نظرتون چطور میشه اونا رو متوجه اشتباهشون کرد؟ پیامک خانه 3036-37.
چه اتفاقایی؟ میگه کامیون فروختم برای عروسی پسرم، دیگه نتونستم بخرم. یعنی این کارا برای پسرشون کردن. حسین محمدی وحیدی از تهران میگه بله متاسفانه این جوانو زیاد شدن. نمونهش همین خواهرزاده خودم که هنوز گواهینامش نیومده براش ماشین خارجی خریدن. اینا هیچ وقت زحمت کشیدن و در واقع به دست آوردن چیزی رو نمیفهمن. توصیه کنید نکنن پدرها از این کارا. حالا دیدین بعضی اول برنامه سری میان میگن که چرا فقط مثلا جنسیتی که چرا دخترش نه پسرش نه. سارا خانم میگه برای که با این که شرایط پدرم خوب بود من خودم همیشه روی پای خودم ایستادم، ولی برادران برعکس من بودن و همچنان از اونها متوقع هستن. ببینین دخترها اینجا باز تفاوت خودشو نشون میدن که داداشا باز از پدر متوقع ولی سارا خانم نه. حالا شهرام از خورم آباد میگه
خب چی میگه؟
یه ضرب المثل دارن. خب میگه پسر خوب مال برا چیشه، پسر بد برا چیشه.
آره.
این چیشه دوم نفهمیدم ساره از چیشه. ولی میگه خوشبختانه من دو تا دختر دست گل دارم که به اندازه 100 تا پسر ارزش دارن. چه کیفی میده پدر از دختر اینجوری تعریف میکنن. ابراهیمی از شراره میگه حمایت پدر نیاز بسیار مهمیه برای پسرش، اما تو بزرگسالی لازم حمایت مالی قطع بشه. خب بیام بالاتر، کلی پیام دیگه داریم. میگن متاسفانه پدران چون عنایت عاطفی میکنن حس مسئولیت به فرزندان رو نمیدن، این باعث تباهی بچه میشه. از روستای دهک شیرازم روح الله زوقی داره ما رو میشنوه، میگن که پدر مادر رو میبایست تا سن 18 سالگی از لحاظ مادی فرزندان رو حمایت کنن و کاری کنن که با تلاش و پشتکار به فکر آینده خودشون باشن. ولی من فکر می‌کنم بین این پیامک‌ها اون پیامک‌های خیلی میچسبه که شما از تجربه‌هاتون بگین، اگر کسی رو از نزدیک دیدین چه اتفاقی برای اون پسر و یا در واقع پدره افتاده. 3036-37 منتظرتون.
خب توقع نداشته باشین از این دوتا وروجک خانواده بهادار که آروم بشینن همجوری منتظر به حرفای شما گوش بکنن و حرفای ما گوش بکنن. خونه رو گشتن دسترشون. بریم چه خانواده آقای بهادار و بشنویم موضوع امروزشون از چه قراره و ماجرای این خانواده امروز حول چه موضوعی میچرخه. بفرمید.
چی فراهمه به جز یه چی؟
لیست خرید نوشتی؟
الکی لیست نیست ننویسین، اوضاع مالی خیلی خرابه.
یعنی چقدر خرابه بابایی؟
اونقدری که باباتون میخواد ماشین رو بفروشه.
پس ما با چی به این مدرسه اومده؟ آره. کودک
با دوتا پات عزیزم، هر کی ماشین نداره بیرون نمیره.
یعنی چی؟
این هم از شانس بد منه، این یکم خط خورد.
کدوم ببینم
بابا جان؟ اتفاقا شما خیلی هم خوش شانسی، من بچه بودم ماشین که نداشتیم، هیچ سرویس هم نداشتیم.
پس چطوری میرفتین مهده کودک و مدرسه؟
هیچ طوری، به همین بهانه باباتون نصف سال مدرسه نمیرم.
میرفتم که چی بشه خانوم؟
نرفتی چی شده؟ خونه که نداریم، ماشینم که قراره نداشته باشیم.
مامان خونه نداریم، پس اینجایی که تو زندگی میکن مال کیه؟
مال مردم عزیزم، فکر کردی مال ما؟
مگه قبلا مال ما نبود؟
قبلنا خیلی چیزا مال ما بود، با زحمتهای بابات الان دیگه خیلی چیزا مال ما نیست.
عزیزم سپید خانم،
بله.
شما به جای خونه 60 متری رفتی 100 متری انتخاب کردی، منو تا 100 متر تو قرض فرو کردی، تقصیر منه؟
ای بابا
من بیچاره شدم که این یکی هم خط خورد.
تو چی میگی این وسط خط خورد؟ خط خورد
لیست داراییاش خط خورد دیگه مامان.
دارایی؟
دیگه لیست نمونده، شما همه چیه به باد دادیم.
یعنی چی؟
بابا جون ما دارایی خودمونو به باد دادیم، تو چرا قصه میخوری؟
آره
چون من رو دارایی شما حساب باز کرده بودم.
اینو
آه، پس اون لیستی که مینوشتی لیست خرید نبود، لیست دارایی من بود.
پس رو دارایی ما حساب باز کرده بودین. حالا چه حسابی؟
تمام حساب و نصف خواب و خیاله مانی پرپر شد.
نقن جهیزه خودت هم پرپر شد.
چی میگین جهیزیه چیه؟ دارایی شما چی هستن؟
هیچی، من حساب کرده بودم از این خونه سه دونگ به میرسه، برای همونم دیگه در آینده نیازی به خونه خریدن نداشتم.
تازه رو طلاهای شما هم حساب کرده ماما.
بله.
واسه چی؟
واسه خرج عروسی. بالاخره من بخوام ازدواج کنم شما باید خرج منو بدین دیگه، تا چما باید پول تو جیبی بدین دیگه.
اینو
بابا جون یه وقت اذیت نشی، میخوای تا آخر عمر خرجتو بدیم؟
حالا من چیکار کنم؟ در آینده آبروم جلوی دوستم میره.
چرا آبروت میره؟
چون نه ماشین دارم نه خونه دارم. بابا خان میخواد ماشین منو بفروشه.
ماشین تو رو؟
پسر جان محض اطلاعات بگم ماشین مال من و مادرتونه، مال شما نیست.
یعنی چی؟ پس من بزرگ شدم از کجا بخونم خونه و ماشین رو کار پیدا کنم؟
از همونجا که ما پیدا کردیم.
یعنی چی؟
مامانی شما که حسی پیدا کردین دوباره گم کردیم.
گم کردیم که کردیم، مال خودمون بوده، اصلا دوست داشتیم یه روز پیدا کنیم یه روز هم گم کنیم.
ما بچه بودیم جرأت نداشتیم یه آب نبات از بابامون بخوام. اینا از الان انحصار وراثت هم کردن
دیگه، ارثی نمونده که بخوام تقسیمش کنیم، ما تو فقر میمیریم.
دور از جونت مادر عزیزم، یکم از اون دست و بال خوشگلت کار بکشی تو فقر نمیمونی.
یعنی چی؟
یعنی پرواز کنه؟
نه خیر، کار کنه. کار.
چی کار کنم؟
کار.
کار
چی؟
چی؟
کار
که الف ر کار.
کار.
ای بابا، مانی هم که به فکر دارایی پدرش بود، از پدرش توقع داشتم، خلاصه از همین بچگی دنبال دارایی پدرش بود. میخوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر احمد رضا فتووت روانشناس و از ایشون بپرسیم که چطور از دوران کودکی پسر بچه ها رو تربیت کنیم که چشمشون دنبال دارایی پدرشون نباشه. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدیم به ایستگاه 98.
سلام، از ادب دارم، منم خدمت شما و شنوندگان خوب ایستگاه 98 در خدمت شما هستم.
ممنونم. آقای دکتر ماجرای امروز این خانواده شنیدین؟
بله بله.
خب ما هم که داریم راجع به همین موضوع صحبت میکنیم امروز تو برنامه، که بعضی از پسرا بدون اینکه خودشون تلاش بکنن چششون دنبال کمک پدرشونه، حالا اگرم به جایی نرسن پدرشون رو مقصر میدونن. ما امروز داریم صحبت میکنیم که چطور میشه اونا رو متوجه اشتباهشون کرد. این موضوع بله. کلی مونه، اما از شما میخوایم به ما یاد بدین که چطور خوش. از دوران کودکی شروع بکنیم و پسر بچه‌ها رو تربیت بکنیم که چشمشون دنبال دارایی‌های پدر مادرشون باشه و یاد بگیرن که روی پای خودشون بایستن.
بله، خدمت شما عرض کنم که حالا من اگر موافق باشید میگم خیلی محدود نکنیم به پسر بچه ها، چون به هر حال جامعه امروز به سمتی رفته که ما می‌بینیم دختر خانمان وارد عرصه کاروزار شدن دیگه.
بله.
بنابراین بحث رفتار اقتصادی از همون دوران کودکی، حالا دیگه دختر و پسر هم نداره، دوران کودکی باید با رفتار و نوع برخوردی که پدر مادر دارن آموخته بشه. یعنی رفتار اقتصادی آموختنیه. ما یه چیزی قدیم داشتیم تحت عنوان پول تو جیبی و متاسفانه این اون شکل و شمایل خودش از دست داده.
بله.
رفته به سمت یه مثلا حالا کارت بانکی، یه حساب بانکی که باز میشه، حالا در دوران طفولیت بچه‌ها نمیتونن باز کنن ولی بهشون یه پولی داده میشه، یا بله. هر چی میخوان خرید انجام بدن باز پدر مادر برشون خرید میکنن.
بله.
رفتار اقتصادی از دوران کودکی به این صورت بر صورت انجام بشه که ما مثلا میگم اگه یه بچه 7 ساله داریم یه بچه 10 ساله داریم، مطابق سن اونها بهشون یه پول تو جیبی هفتگی در نظر بگیریم داده بشه.
بله.
و در این حال بهشون بگیم شما هر خریدی که میخوای انجام بدی از همین میتونی انجام بدی، نه اینکه اون پول داده بشه بعدن اگر مثلا کیف و کفش و کتابم خواست دوباره مثلا پدر مادر جدا اونو بخرن. بعد یاد بدن اگر شما یه چیزی رو میخوای بخری اون پول تو هفتگی رو داریم میدیم، با این پول هفتگی مثلا میتونه، برای مثال میگم، میتونه هر روز بستنی دوست داره بستنی رو بخره.
بله.
ولی اگر یه چیزی بیشتر دوست داره بعد از قید بستنی بگذره و اونو در نظر نگیره و اونو پس انداز بکنه اون پول رو، تا بتونه ظرف یک ماه یه پول مثلا بهتر ذخیره بکنه پس انداز بکنه که بتونی مثلا کالای ارزشمندتری بخره.
خب خیلی با منتظر بمونن آقای دکتر که.
خب باشه، ببینید ما قرار نیست که هر چیزی که بچه میخواد براش فراهم کنی. بعد همین میشه که الان بچهای ما، فرزندان ما میبینید ازدواجم میکنن،
بله،
رفته سر خونه زندگی مستقل، ولی باز داره هزینه زندگیشو پدر میده.
درسته.
خب بخشی از مشکلاتی که پدر مادرها میگن ما مشکلات اقتصادی داریم، من شده صحبت کردم با بعضی پدر مادرها، میگیم چرا مشکل اقتصادی، شما داری انقدر حقوق میگیری؟ میگه آخه من باید مثلا هزینه پسرم که ازدواج کرده بدم. خب اگه این هزینه پسری که ازدواج کرده رو نده، قطعا اون تا حدود زیادی میتونن حقوق کفایت زندگیشو داشته باشه. نمیگم کامل، با این به هر حال ممکنه کسی براش کمتر بذاری بشه، بالاخره یک خانواده دیگر رو قرار نیست که
بله
بخواد هزینه بده. ما باید به بچه ها، همونطور که حالا توی این نمایش هم به نوعی مطرح شد، خانواده بهادر، تربیت کنیم بچه ها رو به سمت اینکه کم کم وارد کارزار بشن، با انجام کار یه چیزی دریافت کنن. حالا این کار نه لزوما کار بیرونی باشه، ما یه پول تو جیبی میدیم توی یک سری کارهایی که میتونه کمک حال پدر یا مادر باشن، براشون یک مثلا حقوق، یک پاداشی رو در نظر گرفت که از قبل اون بره من یه کاری انجام دادم، حالا یه چیزی دریافت میکنن. برای ما نباید بیایم ضمن اینکه یه پول تو جیبی میدیم بچه‌ها اینو بگیم اینو داشته باشید، بعد هر چی هم خواستن بخرن دوباره دست بکنیم تو جیبمون دوباره براشون بخریم. حداقل اینه که اگر یه چیز ارزشمندی خواستن که الان پس اندازشون یا پول تو جیبی کفایت نمی‌کرد، اینه که میتونیم بهشون قرض بدیم. میگم من اینو به شما الان می‌خوام اینو بخری، پولت نمی‌رسه، من به شما اینو قرض میدم، شما یه پول خودت بذار، اینقدرم من می‌ذارم تا مثلا این دوچرخه که می‌خوای بخری و بخری، مثلا ظرف مثلا یه مدتی به من برگردونی. بعد یه جاهایی میتونیم ما وقتی جلوتر رفت بعد بیان بگیم خب مثلا انقدر از قرضت که مونده حالا میبخشم مثلا به شما. ولی بچه‌ها باید یاد بگیرن خریدهای خودشونو از همون مبلغی که پول تو جیبی بهشون داده میشه خرید انجام بدن، حتی المقدور، و پسنداز بکنن که بتونن خریدشو انجام بدن.
درسته.
این باعث میشه بچه‌ها پسنداز کردن رو یاد بگیرن، رفتار اقتصادی رو یاد بگیرن.
آقای دکتر، اینجا میدونم که یه سری علامت سوالا وجود داره.
بله.
این که حالا ما بهشون یاد میدیم خب پول تو جیبی تو جمع کن، پسنداز بکن، مثلا در آینده پولی داشته باشیم. این یه بحثه. بحث دوم وظایف پدر مادریه. این که مثلا خب آیا پدر مادر وظیفه نداره که مثلا تامین بکنه لباس و کفش و کیف مثلا بچه‌شو؟ چجوری باید تفکیک بکنیم این دوتا معقوله رو با هم؟
اون بخشی که ملزومات در حد عرف هستش،
بله،
خب یه کیف و کفش معمولی هست که فرد میخواد بخره، ولی اگر اومد مثلا فرزند من گفت مثلا من فلان کفش آنچنانی که فلان دوستم پوشیده میخوام،
اون رو باید از پول خودش بخره.
از پول خودش میگم من انقدرشو کمک میکنم، ما با تفاوتشو خودت بذار، اب نداره، من تا انقدر برای شما در نظر گرفتم. بعد یک کفش و لباس عرف، ببینید چرا الان بعضی دختر خانمای میری تو خونهشون میبینی که یه دفعه مثلا 20 جفت کفش دارن،
بله،
منم 20 جفت لباس دارن، 20 دست لباس دارن،
بله،
این خارج از عرفه. سالیانه
عرفش رو ما تعمیم بکنیم، اما اگه نیاز و خواستشون حال ببخشین خواستن چشم هم چشمی بکنن یا حالا چیز بهتری داشته باشن، میتونیم راهنماییشون بکنیم که
از پسنداز پسنداز بکن، اب نداره. میگه الان من خب ندارم، میگیم حالا یا میگیم پسنداز بکن تا بخری، یا میگیم من میتونم به شما قرض بدم که اینو تعمیه بکنیم.
خیلی.
یه چیزایی هست که بره عرفه و ما باید به عنوان یه پدر مادر در حد اینکه فرد بر حال فرزند ما ضمن حفظ اون عزت و حرمت و اعتماد به نفسش خدشه دار نشه براش فراهم بکنیم،
بله،
ولی وقتی قرار باشه که امروز من لباس خریدم براش، بعد دو هفته دیگه بگه من فلان لباس رو دیدم میخوام، این دیگه خارج از اون.
بعد سن شروع حالا این کارا چه سنیه؟
ببینید ما همطور که امام جعفر صادق هم اومدن مطرح کردن، گفتن سن رو به 3 تا 7 سال تقسیم کردن،
بله،
تا 7 سالگی میگن هر چی بچه میخواد براش تامین بکنه،
بله،
از 7 سال تا 14 سالگی میگن با مانع براش تامین کنی، یعنی بلا فاصله تامین نکنید، تا گفت من الان اینو میخوام نداریم بریم براش بخریم، بگیم 1 هفته دیگه 2 هفته دیگه. بحث پول تو جیبی تقریبا میتونه از همون مثلا دوران طفولیتی که بچه به دنیا میاد ما یه صندوقی،
بله،
یه قلکی در نظر بگیریم برای بچه لحاظ کنیم، بعد بچه که به یه سنی رسید،
بله،
یعنی ببین من از بچه‌ای به دنیا اومدی مثلا هفته 10,000 تومان کنار گذاشتم،
بله،
الان اینقدر شده، از تقریبا 5-6 سالگی اجازه خرید رو بهش بدیم،
بله،
یعنی اجازه خرید وقتی یه چیزی میگه میخوام بخرم،
بله،
میگیم خب یه قلک دارید، من از اول به دنیا اومدی اینقدر برای شما گذاشتم تو این کلک، الان شده مثلا این مثلا 1,000,000 یا شده 500,000 تومان. این 500,000 تومان حالا شما میتونید از این خرید کنی، میتونید بازم پس انداز کنی تا بعدم بزرگتر شدی بتونی یه چیز بزرگتر بخری. این بچه یاد میگیره که خب یه نگاه اقتصادی داشته باشه که من بلافاصله هر چیزی که پس انداز کردم خرج نکنم. الان جوانای ما ولخرج شدن دیگه، چرا؟ چون از چی به بابا دارن خرج میکنن.
دقیقاً. خیلی
ولی اگر قرارش خودش تصمیم بگیره هلی. بعد میبینه اون پول پس اندازه کم میشه، میگه من اینو بخرم 500 تومن هم میشه 400 تومن.
بعد اینجاست که قدر اون پول رو میدونه.
پول رو میدونه و دیگه به راحتی خرج نمیکنه.
خیلی ممنونم از شما دکتر، خوشوقت استفاده کردیم از صحبتتون. باهاتون خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
خداحافظ. گفتگو کردم آقای دکتر احمد رضا فتووت روانشناس. دیدین برخی از پسرها بدون این که خودشون تلاش کنن چشمشون به کمک پدرانشونه، اینجور پسرها اگر به جایی هم نرسن پدرشون رو مقصر میدونن. به نظرتون چطور میشه اونا رو متوجه اشتباهشون کرد؟ خب خانم هیدری چه خبر در پیامکانی شما؟
خیلی خبر، مردم از تجربهاشون میگن، یه سری خودشون همون پسرا هستن. نون از تهران میگه که 46 ساله هستم، در دوره نوجوانی و جوانی تحت حمایت شدید خانواده بودم و پس از ازدواج هم این حمایت ها ادامه داشته. کار میکردم اما درآمدم کفاف زندگی رو نمیداد. پس از فوت پدرم دوره خیلی سختی رو گذروندم، خیلی زمان برد تا روی پای خودم بایستم. هنوزه که هنوزم به استقلال مالی نرسیدم اما اوضاع کمی بهتر شده. ایشون از همون پسرها بودن،
یه تجربه تلخی بوده برای ایشون که میتونه راهگشا باشه برای خیلی از کسایی که
بعد فوت پدر انقدر ضربه خورد. بله. حالا عادل از فریدون کنار میگه پسر میشناسم، مجرده و دو تا خونه داره و حساب بانکی توپول، واسه این که باباش خونوادش نفهمن تازه از باباش پول تو جیبی هم میگیره که لو نره یه وقت. ماشاءالله به اون پسر. غلامی از روستای التپه درست خوندم، میگم باید تو سن پایین‌تر پول تو جیبی بهشون داد، خودشون خرج کنن تا نحوه خرج کردن رو یاد بگیرن. همین صحبتی که الان کارشناس محترم گفتن.
بله.
علی خانی از تهران میگه پدرم به من یه خونه داده فقط. فقط یه خونه. آره
یه دلخ چکم.
خانم مقصود جلالی از مشهد میگه حالا بعضی تجربه هم اینجوری خیلی خوبن، میگه در گذشته پدر و مادرم برای برادرام خونه گرفتن، ماشین گرفتن، حسابی تامینشون کردن، حالا الان برادرا هستن که به کمک پدر و مادر میرن. یعنی الان دیگه یه جوری سر به سر شده. اما دیروز از کجا بیشترین شنونده رو در ایستگاه 98 داشتیم و بیشترین
از کجا؟
ارسال پیام و تلفن رو
میدونین از کجا؟
از کجا؟
از بیرجند. پس به افتخار بیرجندیای عزیز.
بشی به کنارم ز عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، حالا مرا از کنارم، حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سر کوه بلند تا کی نشینم، عزیز بشی به کنارم، کلال سرزنه گل را بچینم، عزیز بشی به کنارم، گلای سرخ و سفید در هم تنیده، عزیز بشی به کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم، عزیز بشی به کنارم، ای عزیز بشی به کنارم، به عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، حالا مرا از کنارم، ای حالا مرا از کنارم، به خدا دوست دارم، به خدا دوست دارم. We'll be right back.
سرخ و سفیدم دست دسته، عزیز بشین به کنارم، میون سنگ مرمر ریشه بسته، عزیز بشین به کنارم، الهی بشکنه اون سنگ مرمر، عزیز بشین به کنارم، که یار نازنین تنها نشسته، عزیز بشین به کنارم، ای عزیز بشین به کنارم، زشتت بقرارم، به خدا تا حرف ندارم، حالا مرز نارم، ای حالا مرز نارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. بشین به کنارم، گلای سرخ و سفید در هم تنیده، عزیز بشین به کنارم، نمیدونم کدوم گل رو بچینم، عزیز بشین به کنارم، ای عزیز بشین به کنارم، عشقت بی قرارم، جون تو فقط ندارم، حالا مرز کنارم، ای حالا مرز کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم.
به به، چه موسیقی زیبایی بود، واقعا روحمون جلا پیدا کرد. به افتخار بیرجندی عزیز، اهالی خراسان جنوبی، این موسیقی زیبا تقدیم حضورتون شد که بیشترین پیامک رو روز گذشته از بیرجند داشتیم. شما اگه دوست دارین موسیقی محلیتون پخش بشه، میتونین پیامک بفرستین، و اگر اون آمار پیام هاتون از اون منطقه بیشترین آمار رو به خودش اختصاص بده، براتون موسیقی محلی شهرتون پخش میکنیم. حالا اگر موسیقی محلی هم نداشته باشه، به افتخار شما یه موسیقی زیبا پخش میکنیم. اما من که داشتم با آقای دکتر فتوحات صحبت میکردم، خانم عاطفه حیدری یه پیامی رو بعدم به من اشاره کردن، بگین که من دوست شنوندمون رو حالا
خوش معرفی نکرد. فقط گفتن خانم موجی مگه خودت بچه نداری؟ تو سوالاتون گفتین که وظیفه پدر مادر نیست که برای بچه لباس بخره.
نه، من اینجوری نگفتم. آقای دکتر فرمودن که هرچی بچه میخواد و مثلا لباس میخواد، کفش میخواد و با پول تو جیبیش فراهم بکنیم. من اینجا سوال پرسیدم مگه در وظایف پدر مادر نیستش که مثلا لباس و کفششو تعمیم بکنن؟ یعنی این تناقض داره. و ایشون گفتن که در حد عرف باید شما تعمیم بکنین. حالا مثلا شما کفش 100 هزار تومانی میخواییم بخرین، فرزند شما میگه من 600 هزار تومانی میخوام، میگه اشکالی نداره بخر، اما با پول تو جیبیت بخر باقیشو. یعنی من اینجا تاکید داشتم که خب اون وظایف پدر مادری پس چی میشه. حالا سوال رو درست متوجه نشدن، اما ممنونم که پیام دادین و خواستین که شفاف سازی بشه. خیلی ممنونم. 2213793 شماری تلفن ماست. بریم تلفن خانه، صدای گرمتون رو بشنویم. بفرمایید.
اینجور پسر خیلی به ندرت من ندیدم، از دقیق دور اطرافم که خیلی چشم به کمک پدر یا مال اموال اون داشته باشن. منطقی مراتب این بسیاری به تربیت فرزند داره دیگه. تربیتشم بیشتر به عهده مادره، یعنی اون مادر اگر کار بلد باشه، کارشو بدونه، بچه رو درست تربیت کنه، یه سری امکانات رو پیش پاش بذاره و یه سری چیزا رو زیاده از حد بهش نده و در دوران مثلا نوجوانی اینو به سمت کار، یعنی سوق بده، تابستون یه ماهی 20 روزی بالاخره خورده بفرسته سمت کار، یعنی با درآمد و پول آشنا بشه، چجوری پول در آوردن، و یه سری هم به حال تو مدت کار یه مهارتایی هم کسب میکنه و ارتباطاتی هم با خیلی آدما میتونه داشته باشه که آگاهش میکنه.
ما یه مثال داریم، میگه بچه حالا باز نهال تا موقعی که کوچیکه هر حالتی بخوای بهش میگی، بچه هم از بچگی تا هر جایی بخوای میتونی نرمه، این موم تو درست بده، هر کاری بخوای میتونی رو بده، ولی وقتی بشه این نهال بشه درخت دیگه نمیشه کاریش کرد. اینجاست که میگه باید بذاری داخلش سختی بکشه، بفهمه که بله اینجا دیگه آخرشه، باید نگه داره. که مثال از میگه پدر یا ربی میداند مصیبت های طوفان با سختی نتیجه نمیتونه جمع کنه چیزی. ممنونم از برنامه‌تون. دیروز مجیدی هم روحنده کامل
پدری با پسری گفت به قهر که تو آدم نشوی جان پدر، حیف از آن عمر که ای جان پدر در پی تربیتت کردم سر. دل فرزند از این حرف شکست، بی خبر از پدرش کرد سفر. رنج بسیار کشید و پس از آن زندگی گشت به کامش چو شکر. عاقبت شوکت والایی یافت، حاکم شهر شد و صاحب زر. چند روزی بگذشت و پس از آن امر فرمود به احضار پدر. پدرش آمده از راه دراز، نزد حاکم شد و بشناخت پسر. پسر از غایت خواهی و کبر، نظر انداخت به سراپای پدر. گفت گفتی که تو آدم نشوی، تو کنون حشمت و جا هم بنگر. پیر خندید و سرش داد تکان، گفت این نکته برون شد از در. من نگفتم که تو حاکم نشوی، گفتم آدم نشوی جان پدر. ممنون. سلیمان زاده از همدان.
خانم سلیمان زاده، واقعا دست مریضت به شما که در خصوص موضوع برنامه هر روز شعر میگین، ما کیف میکنیم. میخواییم بریم پیامک خانه. آه شعر خودش نبوده؟ نه، میگن این شعر رو خودشون نگفته بودن.
خیلی تمیز بود. آره،
آره. چرا انقدر شعرشون همیشه تمیزه و انقدر خوب شعر میگن که آدم شک میکنه. خیلی خوب، متشکرم از شما که همراه ما هستین. 3036-37 سامانی پیام کوتاه ماست، 2213-793. میخواییم بریم پیامک خانه. بریم پیامک خانه. از فریدری پیام های شما رو
میخوام. علوی، از اونجایی که حالا موضوعی کم پدر و پسری بوده، امروز کم نبود پیام هایی که کلی از پدرها قدردانی کردن.
بله.
و گفتن که از همینجا بگین که دستشون رو میبوسیم. مثل نوید از مشهد که میگه من همیشه مدیون پدرم هستم، واسم خونه خرید، لطفاً اسم پدرم رو بخونید، خانی حراتی مالدار، هر جا که هستن خداوند حفظشون کنه. اما قربونتون که اینقدر به ما افتخار میدین و با لهجه شیرینتون پیام میفرستین. حیف که سواد من قد نمیده این لهجه شما رو درست ادا کنم. خواهش میکنم اینجور موقع افتخار بدین به ما و تماس بگیرین، چرا که شنیدن صداتون با اون لهجه شیرین و شیوا خیلی کمکه واسه موضوع برنامه‌مون. اما جمشید کیانی از فردیس، ایشون حالا سبک زندگی ایشونو ببینید چجوری رفتار میکنه با پسرش. میگه من یه مبلغ پول تو جیبی که به پسرم میدم، میگم که هر چند تومن که تا سر ماه پس انداز کنه، من دو برابرش میکنم و با موبایل بانک میریزم تو کارتش. الان که 10 سالشه 1000 ماشاءالله بالای 20 میلیون تو کارتشه.
آفرین.
یعنی اگه اون پول تو جیبیه رو نگه داره، سر ماه دو برابر میکنه بابای. من فکر میکنم این خیلی انگیزه است واسه پسر. زهرا از نیشابور میگه حالا بعضی هم اینجوری برعکسن، میگه شوهرم با اون که از جوونی کار میکرده، درآمدش دست باباش بوده، همیشه میگه بابام فکر اقتصادی نداشته که برای الان من تو زندگی پس انداز کنه. خلاصه میگن که بعضی وقتا هم حق با پسراست. از این زاویه هم میشه نگاه کرد. داوود ساریانی از گنبد کاووس میگه پدر من همون که میگفت، اگه میگفت خونه و ماشین بخر پسرم، خودم پشتتم، برام کافی بود، هر دوتا رو به دست آوردم با پول و کار کردن خودم. اما اون کلمه اگر بود واسم انگیزه بود و کافی بوده برام. خلاصه ایشون از پشتوانه و حمایت معنوی صحبت میکنن که خب بعید نیست خیلی از پدرها حواسشون به این موضوع نیستش. علی حاجی و حسن سید درست میخونم، ایشون میگن از وقتی یادم کار کردم اما از نتیجه راضی نیستم. والا نژاد آقای احسانی از امیدیه همکار آقای والی نژاد برام پیام فرستادن، ممنونم. رضا صمدی از قائم شهر میگه پدری که داشته باشه باید پسرش کمک کنه، به شرط اینکه پسر هم تلاش کنه. فاصله بگیریم خانم صدیقی، من ادامه بدم.